مجلس دهم، قسمت سوم. امیرالمؤمنین علیه السلام در مقام ثبوت صفات اولیای خدا و عرفای بالله می‌فرمایند: اینان افرادی هستند که خدای متعال در فکر و اندیشه آنان با آنها به مناجات می‌پردازد. این مناجات چه مناجاتی است و چگونه است که یک نفر آنچنان در خور مقام انس و قرب به حق گردد که خدای متعال با او به نجوا بپردازد، آن هم در مقام فکر و اندیشه و تکلم نماید در مقام عقل و خرد و اسرار از لوازم ذات و اسماء و صفات خود را با او در میان بگذارد و اتصال ضمیر او را به خودش تا آنجا پیش ببرد که فکر و اندیشه و قوای عقلانی او را در تسخیر و سلطه خیش درآورد و تبادلات معارف و اسرار عالم توحید را بدون لفظ و صورت در سویدای ضمیر و قلوب و عقل آنان انجام دهد. سبحان الله، این کلام حقیقت اتصال واقعی یک انسان به حریم قدس الهی و رفع جمیع حجاب‌های ظلمانی و نورانی و اندکاک تمام شوائب وجود در ذات حضرت حق را می نمایاند. باید توجه داشت که اعمال قوه عاقله انسان به واسطه اتصال آن با عقل فعال و استفاضه از فیوزات آن می باشد و کیفیت افاضه عقل فعال بر قوه عاقله آدمی و کمیت آن بستگی به میزان تعلق قوه عاقله انسان به عالم کسرات و موهومات و تخیلات دارد. به هر میزان که تعلق عقل بشر به عالم دنیا و اعتبارات و کسرات موهوم و عالم مجاز بیشتر باشد، حقیقت ادراک از مرحله تجرد و نورانیت به تخیلات و موهومات و افکار پوچ و بیهوده تنزل خواهد نمود و به هر مقدار که انسان نفس را به واسطه مراقبه و ریاضات شرعیه و دوری از دنیا و زخارف آن و کسرات برهاند، به همان میزان بر استفاضه او از مرحله عقل فعال افزوده خواهد شد. و چون تعلق عقل به ذات و آثار و لوازم ذات است و این تعلق ناشی از حب نفس به ذات خود و آثار وجودی خود است، بدین لحاظ تا زمانی که نفس از مرتبه حب به ذات خیش پا فراتر ننهاده است و رفض جمیع آثار و زوایا و تعلقات خود را بالمره ننموده باشد، امکان استفاده و استفاضه تام و پاک و صاف و طاهر از عقل فعال برای او حاصل نخواهد شد و دائما شوائب وجودی او و تعلقات عالم طبع بر کیفیت اعمال عقل او تأثیر گذارده، از وصول به مرتبه حق و صدق و طهارت در قضاوتها و احکام و قضایای شخصیه و کلیه باز می دارد. و تا ذره از آثار نفس و بقایای تعلقات نفس در وجود انسان باقی باشد، آن حقیقت صاف و پاک و بی‌آلایش و آن آب مصفا و مطهر در آینه نفس و ضمیر او تجلی نخواهد کرد و قلب او را سیراب و اشراب نخواهد نمود. بناً علی‌هذا، بنده در مقام عبودیت و انقیاد و مجاهده و مراقبه باید تا آنجا به پیش برود که نه تنها در مقام فعل و کردار و نه تنها در مقام تصور و تخیل و به عبارت دیگر در مقام بروز و ظهور صور مثالی و برزخی هیچ خلاف و انحراف و اعوجاجی در او مشاهده نگردد، بلکه باید پا را از این مرتبه فراتر نهد و حقیقت وجود خود را فراتر از عالم مثال و ملکوت به سقع جبروت و لاهوت کشاند و نفس خود را در قربانگاه حریم یار قربانی نماید، تا اینکه حتی کمترین شائبه‌ای در نفس و ضمیر او نسبت به آثار و تعلقات ذات خود وجود نداشته باشد، تا اینکه مجبور باشد در مقام امتثال و حکم و تکلیف آن را از خود بزداید و نفی نماید، بلکه از آنجا که دیگر نفسی برای او باقی نمانده است و ذاتی سوای ذات حضرت حق وجود عینی و خارجی پیدا ننموده، پس هرچه میآید از ذات حق میآید و هرچه ادراک میکند حقیقت علمیه حق را ادراک میکند و هر کاری که انجام میدهد فعل حق است که بدین صورت و شکل ظهور نموده است. او دیگر فکر نمی کند تا ببیند صلاح و فساد در کجاست، بانگاه صلاح را برگزیند. او دیگر به سلسله علل و اسباب ظاهریه توجه نمی کند تا با آمیختن آنها و ترکیب آنها و حاصل و نتیجه قیاس از قضایای علمی و ظاهری و اعتباری بخواهد حق را از میان اوهام و اباطیل متمایز و مشخص نماید. در اینجا دیگر فکر او ظهور بلاواسطه اراده علمی حق است و فعل او ظهور بدون واسطه اراده قدرت حق است و کلام او ظهور بلاواسطه کلام و گفتار حق است. او دیگر از مرتبه بشری بیرون آمده و ربانی شده است و از حیطه مدرکات آدمی خارج گشته و الهی شده است و به عبارتی رسا و واضح اگر بخواهیم او را در مقام ثبوت توصیف نماییم باید بگوییم او خدای مجسم و مقید و محدود در عالم طبع و کثرت است. در اینجا کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درباره امیرالمؤمنین علیه السلام به یاد می آوریم که فرمود لا تسبوا علیا فانه ممسوس فی ذات الله. درباره علی سخن به زشتی نرانید و از او عیب جویی نکنید و او را مانند خود و آراء و اعمال او را همچون اعمال و آراء خود نپندارید، زیرا علی در ذات خدا فانی گشته است و به عبارتی دیگر علی خدا زده شده است. او دیگر بشر نیست تا در معیارهای حسن و قبح شما درآید و با آراء ناقص و باطل خود بتوانید کارهای او را محک بزنید و بر او به صحت و بطلان حکم برانید، زیرا فعل او فعل خداست و فعل خدا را چگونه می توانید با عقول ناقص خود تشخیص دهید و بسنجید. فعل خدا بر اساس مصلحت و مفسده نیست تا بر اساس انطباق با آن صحیح یا سقیم شمرده شود، بلکه مصلحت از فعل او نشأت می گیرد و زاییده می شود و تحقق خارجی پیدا می کند. به یاد دارم روزی یکی از رفقای اقدم سلوکی مرحوم والد رضوان الله علیه به نام مرحوم حاج غلام حسین سبزواری رحمت الله علیه که از اقدم تلامذه استاد و مربی اخلاق عارف بزرگ مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی قدس الله نفسه بود، در حضور والد معظم از شخصیت بارز و صفات برجسته مرحوم انصاری مطالبی نقل می کرد. از جمله می فرمودند یکی از خصوصیاتی که در مرحوم انصاری به طور وضوح به چشم می خورد و من در غیر ایشان در طول مدت عمرم ندیدم این بود که نظر ایشان به هر موضوعی تعلق می گرفت گرچه مصلحت آن رأی ابتداءً برای افراد نامشخص و مبهم می نمود، ولی بالاخره پس از گذشت زمان معلوم می شد که مصلحت و رجحان با همان نظر و رأی ایشان بوده است. مرحوم والد رضوان الله علیه پس از مدتی سکوت ضمن تأیید کلام مرحوم سبزواری فرمودند ولی مسئله و مطلب درباره حضرت آقای حاج سید هاشم جور دیگر است و با ایشان خیلی تفاوت دارد. مسئله در مورد حضرت حداد به این نحو است که کلام ایشان خود منشأ مصلحت و موجب و موجد آن است، نه اینکه منطبق بر مصلحت و معیارهای صحت و سقم باشد و اصلا صلاح از فعل و کلام ایشان متولد می شود و عینیت می یابد و این با آنچه شما درباره مرحوم انصاری می فرمایید خیلی تفاوت دارد. نکته بسیار دقیق و بسیار حائز اهمیت در مقایسه بین این دو شخصیت بزرگوار و رجل الهی در این است که انکشاف حقایق و حقیقت وقایع و حوادث عالم وجود در وجود مرحوم انصاری بر اساس احضار صور مثالیه و انطباق آنها با نفس الامر و واقع و سپس اخراج اسلح و ارجح از بین اینها می باشد و به تعبیری دیگر اعمال قوه عاقله و جولان آن در مظاهر اسما و صفات و تعیین فرد احسن نسبت به سایر موارد است. اما در مورد حضرت حداد اصلاً مقایسه و تحقیق و تفحص و انطباقی وجود ندارد، بلکه یک حقیقت در نفس متجلی می شود و همان حقیقت و تجلی بر زبان جاری می شود و یا به مقام فعل و عمل در می آید. در اینجا دیگر تفکر و تعقل نیست و ذم قیاسات و قضایا و مقارنات و شرایط نیست و رایت فرد احسن و اصلح معنا ندارد، مگر خدای تبارک و تعالی این چنین می کند و مگر او در فعلش موارد متصوره را در کنار هم قرار می دهد و سپس فرد بهتر را انتخاب و اختیار می نماید. اختیار حضرت حق نفس اراده کن و نزول آن به مرتبه تعین و خارج است. مصلحت کجا و تفکر چه معنا دارد و رعایت مورد اصلح در ذات او چه وجهی دارد؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. اراده و مشیت پروردگار بر این است که هرگاه اختیار فعلی را در خارج بنماید، به نفس همان اراده آن شیء در خارج محقق خواهد شد. پس منزه است آن ذاتی که حقیقت و باطن و علت همه اشیا در عالم وجود به ید قدرت لایزال او بستگی و تعلق دارد و همه شما به او بازگشت خواهید نمود. و لازمه این مرتبه اندکاک کامل ذات سالک در ذات حضرت احدیت است که در لسان اهل معرفت به فناء ذاتی و تجرد تام تعبیر آورده می شود. در اینجا فعل عبد فعل الله و کلام او کلام الله و اراده او ارادت الله خواهد شد. در اینجا دیگر بنده‌ای وجود ندارد تا کار صحیح انجام دهد. یک حقیقت است و آن الله است. الله در مرتبه فعل، الله در مرتبه قول و کلام و الله در مرتبه عالم طبع و الله در همه شؤون و تصرفاتی که عارف در این مرتبه انجام می دهد. ابن فارز عارف عظیم الشأن و والای مصری چه خوب موقعیت و منزلت عباد مخلص پروردگار را در این رتبه و مقام توضیح و تشریح می کند و اینکه نفس انسان چگونه با مخالفت هوا و هوسها و سرکشیها و خودکامگیها آنچنان رام می شود که همچون آینه که زنگار از چهره او برداشته شده است، صاف و پاک عکس مقابل در او نقش می بندد. نفس هم چون از خودی و خودمحوری بگذرد، آینه ظهور اسما و صفات حضرت حق می شود. گناهی جز خودی نبود، چو خود را رها کردی شود ذنب تو مغفور. ابن فارز می فرماید کل مقام ان سلوک قطعته عبودیت حققتها به عبودتی، و هر مقامی از مقامات سیر و سلوک را که پیمودم به جهت عبودیت و بندگی حضرت حق، آن مقام را به واسطه عبودیت و اطاعت به مرحله تثبیت و ملکه درآوردم و آن را در وجود خود محقق و متعین نمودم. و سرت بها سبن فلما ترکت ما ارید و ارادتنی لها و احبتی. پیش از این در مراحل سیر و سلوک من عاشق و شیفته معشوق و مشتاق وصل او بودم، پس آنگاه که از این حالت درگذشتم و خواست خود را به کناری نهادم و وجودی دیگر برای خود تصور ننمودم تا از آن خواست و اراده برخیزد، معشوق مرا به سوی خود طلبید و در اینجا او بود که مرا اراده کرد و نرد عشق با من باخت و مرا برای خود انتخاب و اختیار نمود. فصرت حبیبا بل محبا لنفسه و لیس کقول مر نفسی حبیبتی، پس من محبوب او گشتم بلکه محبوب نفس و ذات خود گشتم، زیرا نفس من در ذات من ذات و نفس محبوب گشته است و دیگر دوئیت و بینونیتی در میان نیست تا یکی بر دیگری عشق بورزد، بلکه در اینجا یک ذات باقی میماند و آن ذات محبوب است. پس او عاشق بر خود است و خود را میطلبد و خود را اراده میکند. بنابراین عشق من بر ذات خودم عشق محبوب بر ذات خودش است، بدون هیچ گونه اختلاف و تفاوت. و این مرتبه با آنچه قبلا گفته شد که به واسطه تجلی حق بر بنده که به واسطه آن وجود خود و هرچه در عالم کون تحقق دارد را عاشق و طالب وصل او دیدم فرق دارد، زیرا در آن تجلی چون هنوز از نفس و ذات آثاری باقی است، در حیطه وجود ذات به دنبال مطلوب و معشوق می گشتم. اما در این تجلی از آنجا که دیگر ذاتی و نفسی برای خود نمی بینم، طالب و مطلوب و عاشق و معشوق را یک ذات و یک عینیت و یک تحقق می یابم و بس. خرجت بها عنی الیها فلم اعد الی و مثلی لا یقول برجعتی. به واسطه تجلی و عنایت حضرت محبوب از وجود خود خارج گشتم و لباس خودیت و استقلال را به یک بار دور انداختم و آنچنان به سوی او کشیده شدم که تمام ذرات تعینم و وجودم را تعین و وجود او گرفت و دیگر هیچ اثری از آن هویت سابق و وجود قبل باقی نماند و همه در ذات و نفس محبوب محو و فانی گردید و دیگر به آن تعین و تشخص بازگشت ننمودم و چگونه بازگشت بنمایم در حالی که مثل منی امکان بازگشت به آن مرتبه دنی و پست را که زائیده خودیت و استقلال در مقابل معشوق است در خود نمی بیند و هرگز پا به آن ورطه و موقعیت نخواهد گذاشت. هیهات. و افردت نفسی ان خروجی تکرمن فلم ارزها من بعد ذاک لصحبتی. نفس خود را از مرتبه شوق و طلب خارج ساختم و او را تنها بدون هیچ تعلق و میل و اراده و خواست، حتی خواست و اراده وصل و شوق دیدار محبوب، رها کردم و این به جهت کرامت و عزتی است که خواستم بر نفس خود قرار دهم و او را از مرتبه تعین به مرحله لا تعین و لا تشخص و از اراده و اشتیاق به مرحله عدم اراده و عدم طلب ارتقا بخشم و حتی از این مرحله نیز بگذشتم و خود این حالت عدم اراده و عدم طلب را نیز در خود مانع دیدم و اصلاً صحبت و همنشینی با او را نیز مخالف اندکاک و محو در ذات حضرت محبوب یافتم. پس نه تنها خواست و اراده را از نفس سلب نمودم، خود نفس را نیز از حیز وجود و ظهور و بروز انداختم. دیگر نفسی برایم نماند تا خواست و طلب را از او بردارم. و غیبت عن افراد نفسی به حیث لا یزاحمنی ابداع و وصف به حضرتی. بانچنان در این موقعیت محو و غایب شدم و دیگر اثری از وجود خود در عالم کون مشاهده ننمودم و هرچه تفحص کردم که ذره ای از استقلال و تعین در خود بیابم ممکن نگردید، که اگر هر وصف و یا نعتی بر ذات من افزوده گردد به اندازه سر سوزنی بر وجود من اضافه نخواهد شد و باز من در همان مرتبه غیبت و خفا به طور اتم و اکمل قرار گرفته‌ام و خارج نخواهم شد. این عبارت بسیار عجیب است و حاوی نکاتی غریب از اسرار حقیقت توحید و تجرد تام است و به مسئله صرافت وجود و بسیط الحقیقه اشاراتی دارد. و ها انا عبدی فی اتحادی مبدعی و اون انتهایی فی تواضع رفعتی، و اکنون آغاز اتحاد خود را با خالق و منشأ خیش شروع می نمایم و مآل و انتهاء سرنوشت خود را که در عین تواضع و فروتنی در پیشگاه معشوق و محبوبم بسیار عالی رتبه و بلند مرتبه است پیش بینی می کنم. جلت فی تجلی هل وجود لناظری ففی کل مرئی اراها برؤیتی، روشن و آشکار ساخت محبوب من وجود را در دیدگان من انگامی که تجلی کرد به عالم تنزلات و صور ماهوی ممکنات، و چون دیدگان من غیر محبوب چیزی را مشاهده نمی نماید، پس به هر چیز نظر می افکنم جمال محبوب را در او مشاهده می نمایم. و اشهدت غیبی از بدت فوجدتنی هنالک ایاها به جلوت خلوتی، و زمانی که معشوق خود را بر من ظاهر ساخت و حقیقت ذات او بر من نمایان گشت، من نیز آن حقیقت غیبی و مختفی خود را که عین ذات معشوق است به مرتبه عیان و شهود درآوردم و ظاهر ساختم. در این هنگام خود را یافتم که همان معشوق است که این چنین خود را می نمایاند و به جلوه‌گری می پردازد، و این حالت را به واسطه خلوت و اعتزال از خلق به منصه ظهور و بروز درآوردم. و تاه وجودی فی شهودی و بنت عن وجود شهودی ماهیان غیر مثبتی، و وجود ظاهری من در تجلی شهود باطن از بین رفت و حتی از وجود علمی این شهود نیز جدا و منفصل گشتم، زیرا تجلی باطن به نحوی بود که ادراک این حضور و وجود را نیز از من گرفت، و در این حال جمیع تقیدات و انیات خود را محو و نابود ساختم و در این محو اثبات تعین دیگر ننمودم. یعنی در تجلی ظاهر و باطن محو هر دو تعین و تقید را نمودم و اثبات یک تجلی موجب محو و فناء تجلی دیگر نگردید و مقام جمعیت برای من در این دو تجلی با هم حاصل گردید. و آنقت ما شاهدت فی محو شاهدی به مشهدهی لسهو من بعد سکرتی، و آنچرا که در حال محو ظاهر خود و تجلی باطن خود به واسطه ظهور و تجلی محبوب مشاهده نمودم سخت در آغوش گرفتم. پس از مستی و حالت فنا که به مرتبه بقا نائل آمدم، دیدم معشوق با حقیقت ذات و شهود من یکی شده است. پس من خود را که همان معشوق است و معشوق را که در من ظهور و شهود پیدا نموده است در آغوش گرفتم. فف السهو بعد المحو لم اکو غیرها و ذاتی به ذاتی از تحلت تجلتی. پس در حال بقاء بعد از فنا من وجودی جز وجود او نیستم و قبلا هم نبودم، ولیکن شهود این معنا پس از محو که به واسطه ی تجلی باطنی محبوب صورت پذیرفت محقق گشت، و زمانی که معشوق تجلی نمود ذات من که قبلا در محدودیت تقیید و جزئیت اسیر و در حبس و حصر بود، اینک از جزئیت رسته و به کلیت و جمعیت پیوسته است و از محدوده حدود و مقیدات خلاصی یافته پا به عرصه لا مکان و لا انتها نهاده است. فوصفی از لم تدع بسنینه وصفها و هیئتها از واحد و نهن و هیئتی، از آنجا که بین من و بین معشوق دویت و بینونیت برداشته شده است و ذات من عین ذات او گشته است، پس در این عالم به هر وصفی که من متصف کردم در واقع معشوق متصف به آن وصف می گردد و متقابلاً هر حسن و کمال و جمال و جلال و اوصافی که منطبق بر هیئت و شاکله حضرت محبوب است، همان وصف بر هیئت من نیز زیبنده خواهد بود. پس من در این مرحله بقاء پس از فنا آینه تمام نمای صفات و شؤونات محبوب و معشوق می گردم. فَإِنْ دُعِيَتْ كُنْتُ الْمُجِيبَ وَإِنْ أَكُنْ مُنَادًا أَجَابَتْ مَنْ دَعَانِي وَلَبَّتِي. پس اگر کسی او را بخواند من پاسخ خواهم داد و هر کسی که مرا صدا بزند او اجابت خواهد کرد و لبیک خواهد گفت. وَإِنْ نَتَقَدْ كُنْتُ الْمُنَاجِي كَذَاكَ إِنْ قَصَصْتُ حَدِيثًا إِنَّمَا هِيَ قَصَّتِي. و اگر محبوب سخن بگوید من با او به مناجات و مسامره پرداختم و اگر خبر و داستانی را نقل کنم درست همانند آن است که او آن خبر و حکایت را نقل کرده است. فقد رفعت تا المخاطب بیننا و فی رفعها ان فرقت الفرق رفعتی. دیگر در این مرتبه مسئله خطاب و مشافهه از میان برخاسته و تا مخاطب به کلی زایل و محو گشته است و از محدوده حدود مردم و افرادی که او را در غیب و خفا می نگرند نه در جلوت و عیان خارج گشتم و از عالم پست اعتبارات به افق اعلای محو و خلود در حریم ذات محبوب ارتقا یافتم. سپس کسی که این مرتبه و وصول به این درجه را غریب می شمارد و از دایره امکان خارج می سازد را مخاطب قرار داده و مطالبی را به عنوان دلیل و شاهد بر مدعای خیش بیان می کند. فَإِنْ لَمْ يُجَوِّزْ رُؤْيَةَ اثْنَيْنِ وَاحِدًا هِجَاكَ وَلَمْ يُثْبِتْ لِبُعْدِ تَثَبُّتِي سأجلو اشارات علیک خفیتا بها که عبارات لدیک جلیتی. پس اگر عقل تو نتوانست به حقیقت این معنا برسد که چگونه دو ذات به ظاهر مختلف که یکی در اعلی مرتبه از عظمت و عزت و قدرت و تجرد و بساطت که همان مرحله لا حد و لا رسم است و یکی در مقام امکان و حد و قید و مخلوقیت ممکن است که با هم وحدت حقیقی و عینی نه صرفاً تخیلی و اعتباری پیدا کنند و به طور کلی دویت و بینونیت از میان برخیزد و به واسطه عدم تأمل در اطراف موضوع از وصول به این معنا عاجز گشتی، همینک اشاراتی را بر تو آشکار می سازم که از تو پنهان مانده بود و همانند عبارات روشن و واضح در نزدت در خواهد آمد. و اعرب عنها مغربا حیث لات حین لبس به تبیان سماء و رؤیتی. و پرده از روی این مشکل به نحوی برمی‌دارم و با استفاده از منقولات و مشاهدات آنچنان توضیح خواهم داد که جای هیچ گونه شک و شبهه را در تو باقی نگذارد. و اثبت بالبرهان قولی ضاربا مثال محق بل حقیقت عمدتی. و ثابت می کنم با دلیل کلام خود را و مثال و شاهدی بر مدعای خود اقامه خواهم کرد از روی حقیقت نه اعتبار و مجاز، در حالی که پیروی از حقیقت کیش و دیدن من است. به مطبوعت ینبی که فی سرع غیرها علا فمها فی مسها حیس و جنتی. در نظر بیاور دختری را که بیماری سر و جنزدگی بر او عارض گشته و در همان حال عباراتی از دهان او خارج می شود و اخباری از وی صادر می گردد، در حالی که خود هیچ اطلاع و سابقه از این عبارات و اطلاعات نداشته است. در واقع همان نفس مسخر او که جن یا هر چیز دیگری باشد در نفس او حلول نموده و او را به نطق و تکلم درآورده است. پس در اینجا این دو ذات به صورت یک واحد و یک عینیت ظهور پیدا نموده است و اتحاد بین این فرد جنزده با نفس اجانین و شیاطین حاصل گردیده است. و من لغت تبدو به غیر لسانها علیه براهین العدلت صحتی. و همینطور لغاتی که این شخص به کار میبرد شاید با لغت خود او مختلف باشد و ادله بر صحت مدعای من قائم میباشد. فلو واحدن امسیت اصبحت واجدن منازلتن ما قلته عن حقیقتی. پس اگر تو نیز از ذات خود و صفات و آثار نفس دست برداری و بینونیت را بین خود و محبوب کناری بگذاری و با ذات محبوب به وحدت و اتحاد برسی، خواهی یافت که آنچه من میگویم از روی حقیقت و واقعیت بوده است و این ادراک، ادراک باطنی و قلبی است که از ناحیه نفس و قلب من بر تو نازل شده است، نه با ادراک لفظی و مفهومی و کلامی که در فهم و فکر تو جای دارد. ولیکن علی الشرک الخفیه اکفت لو عرفت به نفس ان هدى الحق زلتی. ولیکن تو که معتکف وادی شرک گشته ای و بر توسن مجاز و اعتبارات و دویتها سوار شده ای، کجا می توانی به سر مطلب من پی ببری؟ و تو بر نفس و ذاتی تکیه و اعتماد کرده ای که از طریق حق و حقیقت فاصله گرفته است. کزا کنت هینن قبل ان یکشف الغطا من اللبس لا انفک و انسنویتی. البته خود من نیز قبل از اینکه پرده از رخسار و حقیقت و جمال معشوق برافتد به همین علت و بیماری مبتلا بودم و خود را از او جدا می دیدم و سنویت و دوئیت را حق می پنداشتم و به او معتقد بودم. فلما جلوت الغین ان اجتلیتنی مفیقا و من العین بالعین غرتی. پس آنگاه که غبار و زنگار حجاب دوئیت بین خود و معشوق را بزدودم و پرده را به کناری نهادم، ناگهان نفس خود را یافتم که از مرض به در آمده و به صحت و سلامت متلبس شده است و دوئیت را کنار گذاشته و به وحدت با محبوب متحد گشته است و چشم من روشنی و بصیرت خود را به واسطه چشم محبوب و بصیرت او باز یافت. پس دیده محبوب به جای دیده سابق من مستقر شد و اکنون با چشم و دید و بصیرت او می نگرم. فلا تک و مفتونن به حسن که معجبن به نفس که موقوفن علا لبس غرتی. پس تو نیز گول احساس خود را مخور و مفتون به ظواهر فریبنده و دور کننده از او نشو و به نفس خود و جلوه های آن فریفته مشو که در این صورت به وادی جهل و اغترار و مجاز محبوس و محصور خواهی گردید. ففارغ زلال الفرق فالجمع و منتجن خدا فرقتن بالاتحاد تحدتی. و از گمراهی و تفرقه و جدایی کناره بگیر که جمعیت و معیت تو با معشوق هر گونه تفرقه و جدایی را از بین میبرد و گروهی را که در صدد دست یافتن به این نقطه در تلاش و مجاهدت میباشند به سرمنزل مقصود رهنمون خواهد شد و آنها را از تفرقه و جدایی با محبوب بیرون خواهد آورد. و سره به اطلاق الجمال ولا تقل به تقییدهی میلن لزخرف زینتی. و آشکارا اعلان کن که جمال محبوب و معشوق حد و حصری ندارد و به هیچ قید و محدودیتی مقید و محدود نخواهد شد و همه جمالها و کمالها در عالم کون از آن معشوق و محبوب ماست و هیچ فردی به اندازه سر سوزنی بهره استقلالی از جمال و کمال ندارد و آنچه دارد افاضه از جانب محبوب است که اگر به چنین حقیقتی معترف و مقر نشدی، پا از جاده صدق و حق به کناری گذاشته ای و به زینتهای مجازی و ناپایدار و اعتباری دلخوش نموده ای و جمال حقیقی و کمال مطلق را از دست داده ای. فکل ملیح حسنه من جمالها معار له بل حسن کل ملیحتی. پس حال که چنین است و ما این گونه حقیقت و لب مسئله را برای تو توضیح دادیم، بدان که هر صاحب ملاحت و جمالی در عالم وجود یافت شود، حسن و ملاحتش را از محبوب حقیقی و جمال مطلق دریافت کرده باشد، چه مرد و چه زن. بها قیس و لبنا هام بل کل عاشقن که مجنون لیلا او کسیر عزتی. به واسطه تجلی ذات محبوب و جمال او، قیس مفتون و دیوانه جمال لبنا گردید، بلکه هر عاشقی همچون مجنون که شیفته زیبایی و ملاحت لیلا شد و کسیر که واله و شیدای عزه گردید. فکل سبا منهم الى وصف لبسها به صورت حسن لاه فی حسن صورتی. پس هر کشش و عشقی که از ناحیه عشاق ظهور می نماید و آنان را به جانب معشوقهای خود می کشاند، در حقیقت آن عشق و کشش به سمت صفات و تجلیات محبوب حقیقی و معشوق حقیقی است که به صورت حسن و جمال و زیبایی در صورتی از صورتهای ظاهری و عالم طبع منطبع و مصور می گردد و آن عاشق تصور می کند که جمال معشوق به خود آن معشوق وابسته و متدلی است، در حالی که خبر ندارد جمال معشوق او ظهور معشوق حقیقی در این مرآت و آینه است و در واقع او دارد به معشوق حقیقی عشق می ورزد، نه به این صورت و آینه ظاهری که معشوق ظاهری او می باشد. و ما ذاک الا ان بدت بمظاهر فظنوا سواها و هی فیها تجلتی. و تمام آنچه تا به حال برای تو توضیح و شرح دادم در این حقیقت منحصر است که محبوب در مظاهر و صور عالم کن خود را ظاهر و نمودار می سازد و این مردم جاهل و بیخبرند که تصور می کنند این صور و مظاهر غیر از اوست و با او اختلافی فاحش دارد، در حالی که حقیقت آنها همان تجلی حضرت حق است. راغم این سطور گوید ولله در روحو قائلن و مفسهن و شارها. خدایش غریق بهار رحمت خود بگرداند که چه خوب و روشن از عهده شرح و توضیح و ترسیم حقیقت وحدت و انجذاب سالک و محو و فنا و هویت برآمده است، به طوری که بهتر از این نمی شود حق این مسئله را ادا نمود. خوشا به سعادت و بهره او که گوی سبقت را در مزمار سبق بربود و به اکسیر حیات و سر عالم خلقت و حقیقت تشریع و تربیت و تزکیه نائل آمد و دامن خیش را با رفض هوا و هوس و محو تمایلات و تمنیات و افناء نفس با جمیع شؤون و آثارش از هر دو جهان برچید و جز فنا و انمها در ذات حق نصیبی برنگزید و غیر او را به اغیار تفویض کرد و محبوب را برای خود برداشت. به قول مرحوم والد رضوان الله علیه بارها می فرمودند دنیا را به اهل دنیا بسپارید. دنیا یعنی همه تعلقات در هر قالب و هر لباس و هر شأن و هر موقعیت. تا تعلق به خود و تمایلات و خواستهای شخصی دارد دنیاست و از حق جدا، و وقتی سبقه الهی پیدا می کند که خواستی برای شخص در جلوه های متفاوت آن و فراز و نشیب ها و اختلافات وجود نداشته باشد و هر کسی می تواند خود را در این معرکه بیازماید و بیش از هر کس دیگر دریابد که اعمال او برخواست از خواست و میل و اشتیاق اوست، گرچه سبقه و رنگ و بوی الهی دهد یا اینکه صرفاً بر اساس تکلیف است و هیچ میلی و خواستی در او نقش نداشته است. روزی یکی از دوستان می گفت در مجلسی صحبت از دخالت نفس در امور معنوی و روحانی و انگیزه دنیوی جهت تصدی امور شرعی و الهی و انجام تکالیف در قالب اداء تعهد و مسئولیت اجتماعی به میان آمد. فردی از اقربای آن شخص که از روحانیون و علمای تهران است، اثبات این مطلب را می نمود که اساس اعمال و کارهای ما بر خلوص نیت و صرفاً اداء تکلیف است. آن فرد به او گفت آیا نمازی را که بر پیکر پدرت در میان انبوه تشییع کنندگان در فلان مسجد خواندی با قصد قربت بود؟ آن شخص پس از لحظه‌ای تأمل پاسخ داد خیر، من در آن نماز قصد قربت نداشتم و دلم می‌خواست در قبال این انبوه از مشیعین خواندن نماز میت به من که فرزند بزرگ پدرم هستم واگذار گردد و وقتی این پیشنهاد شد زود از آن استقبال کردم. حال این فقط یک نماز میت است، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که این دنیا چه بر سر ما می آورد و چگونه همه استعدادها و قابلیتهای ما را صرف امور اعتباری و پوچ و مجازات نموده، عمر خود را هدر و سرمایه خدادادی را هباء منثورا می نماییم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ای پیامبر، بگو به این افراد به شما خبر بدهم کدام فرد از شما بدبختر و بیچاره تر و دست خالی تر است؟ آن دسته و گروهی که تلاش و عمل آنها در دار دنیا پوچ و بی ارزش و بی مقدار گشته و هیچ نتیجه‌ای بر آن مترتب نشده است، در حالی که گمان می‌برند راه راست را پیموده و عمل نیک و خداپسندانه به جای آورده‌اند. کلام این عارف بزرگ در شرح اوصاف سالک واصل دقیقاً شرح فرمایش مولا امیر المؤمنین علیه السلام است که می فرماید عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. بندگانی که خدای متعال در سقع فکر و اندیشهشان به مناجات پرداخت و در کنه و سویدای عقل تکلم نمود. حقیقت مناجات آنگاه حاصل می شود که از عبد هیچ شائبه مغایرت و بینونیتی در وجود او باقی نمانده باشد و مفهوم ولایت به کنهی و لبهی و عینیته در وجود عبد متحقق گشته باشد و این همان چیزی است که این عارف جلیل از چهره او نقاب بر می دارد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمود لی مع الله حالات لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل. برای من در وقت حضور در مقام عز و جلال حضرت حق یک موقعیتی است که هیچ ملکی از ملائکه مقرب و نه پیامبری از مرسلین تحمل آن مقام را نمیتواند بکند. پروازه هست که تمام انبیا و مرسلین در مسئله وحی و ارتباط با حضرت حق به یک منوال و یک درجه بودند و اگر ما معنی و حقیقت وحی را عبارت از القاء یک معنی از معانی عالم غیب چه به صورت حکم تشریعی و یا به صورت انکشاف یک واقعه خارجی بدانیم، دیگر اختلاف معنا نخواهد داشت، زیرا همه آنها در این موضوع مشترک بوده و کلام وحیانی آنان صدق و قرین با عصمت است. و همچنان که شریعت مقدسه اسلام بر قلب شریف رسول الله نازل شد و آن حضرت آن را برای مردم بیان کرد و توضیح داد، همینطور در شرایع گذشته هیچ کدام از انبیا کلامی را از جانب خود و با دخالت نفس و خواست خود به مردم القا نمی کردند و همه آنان آنچه را به عنوان دستور و مبنای موضوعات شرعیه بیان می نمودند، عین کلام حضرت حق و عین اراده و خواست او بوده است، بدون یک کلمه کم و یا زیاد. پس باید در اینجا نکته دیگری غیر از مسئله وحی و نزول کتاب و شریعت و حکم از جانب پروردگار و ملائکه وحی باشد که چنین تعبیری از رسول خدا مشاهده می شود. و اگر ما مسئله وحی را قدری توسعه دهیم و صرفاً موقوف بر احکام ظاهری شرعی و انکشاف حوادث و پدیده‌های خارجی نکنیم، بلکه القاء معانی و حقایق مستوره عالم وجود و کیفیت کشف اسرار ظهور و بروز عالم اسما و صفات جمالیه و جلالیه حضرت حق و تطورات عالم هستی در همه ابعاد ظاهری و باطنی آن و کشف شهودی ذات اقدس پروردگار در مرتبه سر و قلب مؤمن را قائل شویم، آن وقت در میابیم که مسئله وحی به معنی اول چقدر از این مرتبه فاصله دارد و بلکه بین زمین و آسمان اختلاف و بعد در آن مشاهده می شود. در اینجا مرتبه است که از حدود وجودی جبرائیل امین برتر و خارج است، زیرا جبرائیل سعه ظرفیت و ادراک او در مرحله اسماء الهیه به اسم علیم است، در حالی که رسول خدا از این مرتبه فراتر رفته و با اندکاک در کنه ذات و حقیقت هویت حق وحدت ذاتی پیدا نموده است، چنانچه در بیان این اشعار عالیت المزامین بدان اشارت رفت. سعدی در این باره چنین گوید: کلیمی که چرخ فلک تور اوست، همه نورها پرتو نور اوست. شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم. یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتبخانه چند ملت بشست. چو عزمش براهیخت شمشیر بیم، به معجز میان قمر زد دونیم. چو سیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد. بلا قامت لات بشکست خورد، به اعزاز دین آب عزا ببرد. نه از لات و عزا برآورد گرد، که تورات و انجیل منسوخ کرد. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند، که بر صدر جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خرام. چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. چه نعت پسندیده گویم تو را، علیک السلام ای نبی الورا. تمام این حالات و کمالات با خروج سالک از مرتبه نفس در جمیع اطوار و مراتب آن میسر می گردد، چنانچه مولا امیر المؤمنین علیه السلام به این نکته اشاره فرمودند. پس از ناشنوایی سم و نابینایی چشم دل و عدم عناد و استکبار نفس اماره، این رتبه که مقام مناجات پروردگار با سر عبد خود است حاصل می شود، و الا در مراحل قبل از این ممکن است این تکلم و ارتباط حتی با وجود نفس سرکش و از خود نگذشته در عوالم برزخ و مثال و حتی ملکوت رخ دهد، و سالک به عنوان حال نه ملکه مشاهده حقایق و صور برزخیه و مثالیه را بنماید، در حالی که هنوز در کشاکش و فراز و نشیبهای نفس اماره دستخوش تغییرات و تحولات است و خطر از همین جا شروع می شود. او میپندارد که آنچه میبیند و میشنود و احساس میکند آخر کار و مرحله فعلیت است و مطلوب و مقصود در این مرتبه و بره حاصل شده است و دیگر کمالی بر این مرتبه مترتب نمیشود، در حالی که نمیداند چه بسا در این مشاهدات و کرامات دخالت و وسوسه نفس اماره به نحوی پیچیده و مرموز بوده است که اصلاً و ابداً نتوانسته است تشخیص این موضوع را بدهد و به صرف انکشافی و یا رخ نمودن یک مسئله غیرعادی و یا شفای مریضی و یا اخباری از ضمیر فردی و یا حادثه خارجی تصور می کند مسئله تمام است و کمال به نهایت مطلوب رسیده است، در حالی که تمام این بروزات و ظهورات و خوارق عادات و انکشافات در مرتبه نفس تحقق پیدا کرده است و با انگیزه های پنهانی و غیر قابل تشخیص و مشوه و مموه و مبهم نفس آمیخته گشته است و تا زدودن زنگار از آینه دل و پاک نمودن گرد و غبار کسرت و تعلقات از حرم یار که فرمود القلب حرم الله فلا تدخل فی حرم الله غیر الله، قلب انسان حرم و مکان خاص پروردگار است، بنابراین در حرم و جایگاه خاص حضرت حق غیر او را وارد مساز، فاصله بسیار است. راقم سطور گوید چقدر مناسب است در اینجا به برخی از تعابیری که مرحوم والد رضوان الله علیه از استاد سلوکی و عرفانی خود حضرت حداد قدس الله نفسه آورده اند اشاره‌ای کنم به حقیقت کلام امیرالمؤمنین علیه السلام و مضامین اشعار عارف عظیم ابن فارز مصری رضوان الله علیه را نسبت به ایشان در تعابیر و کلماتی که چه بسا در نامه‌های ایشان به بعضی از خواص دوستان و رفقای سلوکی نگاشته اند متذکر گردم تا مقام ثبوت و مرتبه یک ولی کامل و سالک واصل که از دایره کسرت پا به عرصه وحدت گذارده است روشن گردد و طلوع نور توحید در تمام زوایای وجود او مجسم شود و خصوصیاتی که به واسطه ظهور این تجلی اعظم که تجلی باطنی حضرت حق بر قلب و سر سالک است تا حدودی بیان شود. در نامه‌ای به رفیق سالک و شفیق طریق مرحوم آقای حاج محمد حسن بیاتی رحمت الله علیه از کربلا چنین می نویسند: بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد فی الاولى و الاخره و له الحکم و الیه ترجعون. سلام های پیاپی و درود پی در پی و تحیات وافره و ادعیه خالصه بر آستان حضرت محبوب باد که افق مقدس عالم دل را مکان خود فرمود و با ولایت تامه خود متصرف در کون و مکان گردید. امروز شاه انجمن دلبران یکی است. دلبر گرچه جزو هیچ نیست، همیشه دل بر آن یکی است. نیکو رقیمه مبارکه زیارت و حقاً مطالب حقی است که خداوند بر زبان و دل شما جاری ساخته است، نه مبالغه و اغراق. گرچه باید گفت تازه این تمجید و تحسین در حدود فکر ماست، نه رسا به قامت او، و این اندیشه در ظرف تعقل ما، نه محیط بر بحر فضل او. آب دریا را به پیمانه پیمودن غلط است و امواج بادهای تند را با غربال محدود نمودن و با دستار مقید کردن نسهی. و ان قمیصا خیت من نسج تسعه و 20 حرفا ان معالیه قاصر. باری هزار بار شکر که گرچه نه در خور خریداران اوییم، چون نه سمنی در دست و نه مسمنی محدود، لیکن در زمره برس در آمدگان بازار او و زمره مشتاقان جمال و والهان حریم درگه او. به هر طرف که نگه می کنم تو در نظری، چرا که بحر تو جز دیده جایگاهی نیست. باری در نامه دیگر مطالب را اوج داده و تعابیر عجیبی از استاد خود نقل می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک ینته السلام و له الحمد فی الاولا والآخره و هو الاول والآخر و الظاهر والباطن و هو على كل شيء قدیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس از اهداء تحیات وافره و ادعیه خالصه به صحت و موفقیت در شب سه‌شنبه وارد کاظمین علیهم السلام و در صبح سه‌شنبه وارد کربلای معلا و مشرف به حضور حضرت عزیز انسان العین و عین الانسان حضرت آقای حاج سید هاشم حداد روحی فدا شدم. اللهم افز سلت صلواتک و اول تسلیماتک علی اول تعینات المفازت من الاماء الربانی و آخر تنزلات المضافت الی النوع الانسانی المهاجر من مکه کان الله و لم یکن معه شیء ثانی. جای دستبوسی و پابوسی اصالتن یا نیابتن نبود، لأنه کل شیء و مع کل شیء و قائم بکل شیء و سعى کرسیه السماوات والارض زیتونت لا شرقیت ولا غربیه ولله المثل الاعلا. بوی گلم چنان مست کرد دامنم از دست برفت. پس از استقرار از حالات حضرت عالی به خصوص و سایر رفقا خدمتشان معروض افتاد، بسیار خرسند شدند و دعای خیر فرمودند و فرمودند آقا، خیلی از رفقا در معنی توحید گیر دارند، ولی آقای بیات خیلی روشن است و در مسافرت من به ایران با موافقت معنی بود و خداوند به ایشان عنایت بسیاری فرمود و ایشان در ردیف رفقای درجه اولی هستند که ما با هم شب و روز هستیم. او همیشه با من است. عرض کردم کلمه‌ای بفرمایید که برای ایشان بنویسم. فرمودند بنویس فاستقم کما امرت تا آخر نامه. در این نامه که برای یکی از خواص رفقای سلوکی و صاحب سر خود می نویسند، حقیقت و شخصیت مقام عارف واصل و فانی در ذات حضرت احدیت بیان شده است و کیفیت عروج به مرتبه لاحدی و لارسمی و اطلاقی حضرت حق و به نتیجه طلوع سر ولایت مطلقه تکوینیه و ظهور مقام ارادت و مشیت لا انتهاییه در نفس عارف توضیح داده شده است و کیفیت اتحاد و نفوذ ولایت و اراده تکوینیه حضرت حق در جمیع عوالم وجود، چنانچه برای حضرات معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین ثابت و محقق است، در زیر سایه و ولایت مقام ولایت کبرای الهیه حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا بر آنان نیز ثابت و محقق می گردد و این معنا همان حقیقت وحدت ولایت است که در مظاهر مختلفه به واسطه تجلیات باطنی و اعظم پروردگار ظاهر می شود. یعنی یک ولایت مختص ذات پروردگار است و احدی را چه از مردم عادی و چه از اولیا و انبیا و معصومین علیهم السلام به اندازه سر سوزنی در آن سهم و شریک و انباز نیست. همان ولایت در نفس معصوم علیه السلام تجلی و ظهور می نماید و باز همان ولایت از نفس معصوم بر نفس ولی خدا که مراتب عبودیت را به نحو احسن و اکمل طی نموده و به حقیقت توحید ذاتی بالحقیقه متحقق شده است ظاهر می گردد. و لذا اوصافی که خدای متعال در قرآن کریم در ضمن آیه شریفه نور بر حضرات معصومین علیهم السلام اطلاق نموده است، بر این دست از اولیای خدا نیز اطلاق می گردد. در آنجا که می فرماید الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه، از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. خداوند نور آسمان ها و زمین است، مثل نور او مانند چراغدان درونی دیوار بدون منفذ می باشد که در آن چراغ بوده باشد. آن چراغ در داخل شیشه و حبابی است که بر روی آن گذارده شده است و آن حباب آبگینه‌ای گویا همچون ستاره‌ای درخشان است. آن چراغ برافروخته می شود از ماده زیتونی درخت برکت داده شده زیتون که نه نسبت با مشرق دارد و نه با مغرب، بلکه در میان بیابان در زیر آسمان در حال اعتدال از خورشید و هوا و زمین بهره می گیرد. یکاد و زیتها یزیع و ولو لم تمسس نار نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. به قدری آن روغن زیتون که ماده برافروختگی این چراغ می باشد درخشنده و پرلمعان و نورافزاست که اگر آتشگیرانه‌ای با آن تماس حاصل نکند باز هم شعله‌ور است. آن حباب نور دیگری است افزون بر روی نور چراغ. خداوند با نور خودش هدایت می کند مؤمنانی را که بخواهد به منزلگاه قرب خود برساند و مثلهایی برای مردم می زند و خداوند به تمام چیزها بسیار داناست. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. آن چراغ یا آن مؤمنان هدایت شده به نور خدا در خانه هایی هستند که خداوند با آنها اجازه داده است که دارای رفعت معنوی گردیده و در آنها اسم خدا بر دلها برده شود. به طور مستمر و مداوم در آن خانه ها صبحگاهان و شامگاهان تسبیح خداوند را می نمایند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. مردانی که ایشان را باز نمی دارد از یاد خدا نه تجارتی و نه خرید و فروشی و باز نمی دارد از برپا داشتن نماز و دادن زکات، چرا که در حالی هستند که می ترسند از روزی که در آن دلها و چشمهای بصیرت واژگون گردد. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. این بدان سبب است که خداوند به بهترین اعمال نیکویی که به جا آورده اند ایشان را جزا دهد و از فضل خود نیز بر آنان زیادتی بخشد و خداوند به هر کس که بخواهد بدون حساب روزی می دهد. مرحوم والد رضوان الله علیه در الله شناسی ذیل تفسیر این آیه به نقل از المیزان آوردند: در توحید صدوق وارد است که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که چون از قول خداوند عزوجل الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح سؤال نمودند، فرمود آن مثلی می باشد که خدا برای ما زده است. فالنبی و الائمه صلوات الله علیهم من دلالات الله و آیات التي يهتدى بها الى التوحید و مصالح الدین و شرایع الاسلام و سنن و الفرائض ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بنابراین پیغمبر و ائمه صلوات الله علیهم از دلالت‌های خداوندی و آیات وی هستند. آن دلالات و آیاتی که بدان می‌توان به سوی توحید و مصالح دین و شرایع اسلام و سنن و فرائض راه جست و هیچ قوه‌ای موجود نمی باشد مگر به خداوند علی عظیم.